سلام، وقت بخیر، خوش آمدین به این مجله خبری از رادیو آزادی 6.5 عصر با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این 30 دقیقه و علاوه بر موجهای رادیو آزادی. ما را از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی به صورت زنده تماشاگر هستید. امروز یکشنبه است، 9 ماه میزان سال 1402 هجری خورشیدی و اول ماه اکتبر سال 2023 میلادی. در آغاز چند خبر فشرده. سفارت افغانستان در دهلی نو پایتخت هند میگوید که سر از امروز فعالیت‌هایش را متوقف می‌کند. سفارت در اعلامیه دیشبش گفت که در این باره با نهایت تأسف و ناامیدی تصمیم گرفته است. در اعلامیه عدم حمایت دولت میزبان یعنی هند، ناکامی در برآورده کردن انتظارها در بخش خدمات به منافع افغانستان و کاهش منابع و پرسنل دلایل اصلی بسته شدن سفارت افغانستان خوانده شدند. در ماه اپریل گزارش داده شد که قادرشاه، یک دیپلمات سفارت افغانستان در هند، توسط حاکمان فعلی آن کشور به عنوان شارژ دافیر طالبان در هند معرفی شده. به شمول هند، هیچ کشور در جهان تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته است تا جولیا پارسی و ندا پروانی و دیگر افراد را که به گفتهش با بی‌عدالتی روبرو اند فوراً رها کنند. امیری این خواسته را در پیام در شبکه ایکس شب گذشته مطرح کرد و افزوده، در حالی که نیمه از جمعیت افغانستان حذف می شوند و فرهنگ هراس و سرکوب در این کشور حاکم است، طالبان نمی توانند ادعا کنند که زندگی افغان ها بهبود یافته. اعضای جنبش خودجوش زنان در افغانستان گفتند که طالبان روز چهارشنبه گذشته جولیا پارسی، عضو این جنبش و پسرش را در کابل بازداشت کردند. پیش از این ندا پروانی، فعال حقوق زنان، با همسر و پسرش توسط طالبان حدود دو هفته پیش از کابل بازداشت شده بود. حکومت طالبان در مورد بازداشت این فعالان چیز نگفته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت یک سالگی حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل میگوید که در کنار خانواده های قربانیان و کسانی که از این رویداد آسیب پذیر شدند ایستاده میمانند. یونما در شبکه ایکس دیشب نوشت که یک سال پیش در 8 ماه میزان سال 1401 در حمله به این مرکز عمدتا زنان و دختران هزاره کشته و یا زخمی شدند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، این حمله 54 کشته و 114 زخمی بر جای گذاشت. شمار از اعضای خانواده های قربانیان این رویداد بر رادیو آزادی دیروز گفتند که طالبان هنوز نتایج بررسی هایشان را درباره حمله به مرکز آموزشی کاج با آنها شریک نکردند. یک مقام ارشد ترکیه میگوید که در حمله انتحاری دو پلیس در پایتخت انقره زخمی شدند. علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، در شبکه اکس امروز نوشت که انفجار حوالی ساعت 9:30 بامداد امروز به وقت محلی در بیرون ساختمان وزارت داخلی ترکیه رخ داد. او افزوده که حمله کننده دومی در درگیری با پلیس کشته شد. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. و مقام های پاکستانی میگویند که در حمله طالبان پاکستانی به یک پاسگاه پلیس در ایالت پنجاب، یک پلیس اوایل امروز کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته این مقام ها، در جریان درگیری شدید دو مهاجم هم از پا در آمدند. عمران نواز، سخنگوی پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان، گفته که به دنبال حمله در منطقه میانوالی نیروهای کمکی و پاسگاه محاصره شده رسیدند. او افزوده که 10 تا 12 مهاجم به این پاسگاه حمله کردند. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را پذیرفته است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، سفارت افغانستان در هند تصمیم گرفته که فعالیت‌هایش را به استثنای برخی خدمات فوری قنسولی متوقف کند. کشورهای جهان در مورد سرنوشت سفارت‌های افغانستان دنبال چی هستند؟ گفتگو می‌کنیم با یک دیپلمات پیشین آگاه امور سیاسی. شمار از شهروندان افغانستان به شمول محصلان در هند بسته شدن سفارت در دهلی نو را چالش بزرگ برایشان می‌دانند.
با بسته شدن سفارت، ما همی حامی و آدرسی که از ما حمایت بکنه. آدرسی که امید ما به او باشه او را از دست میدیم.
یک نماینده امریکا در امور افغانستان خان رهایی فوری جولیا پارسی و ندا پروانی از بند طالبان شده است. یک هیئت سازمان ملل متحد به منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ رسیدند. شما را به رقابت‌های آسیایی با اشتراک ورزشکاران افغان هم خواهیم برد. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 6:36 دقیقه با وقت افغانستان شد. ما را از موج‌های رادیو آزادی میشنوید و از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم به صورت زنده تماشاگر هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. سفارت افغانستان در هند تصمیم گرفته که فعالیت‌هایش را به استثنای برخی خدمات فوری قنصلی متوقف کند. سفارت شب گذشته با نشر اعلامیه این تصمیم را ناامید کننده خواند و علت اصلی آن را عدم حمایت دیپلماتیک هند و نبود حکومت مشروع فعال در کابل دانست. حکومت هند تا هنوز نگفته که سفارت افغانستان در دهلی نو به طالبان سپرده خواهد شد یا نه. فائزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
سلام، خدا و سلام بر شما. سفارت افغانستان در دهلی نو از توقف فعالیت‌هایش به استثنای برخی از خدمات کنسولی عاجل در عاجل شهروندان افغانستان در هند پس از اول اکتبر خبر داد. این سفارت شب گذشته در اعلامیه‌ای که منتشر کرد گفت که این تصمیم تأسف‌بار هست و علت تصمیم برخی از دلایل مثل نبود حمایت مالی و عدم تمدید ویزای دیپلمات ها و در کنار از این بخش مهمترینش عدم حمایت دیپلماتیک و نبود یک حکومت مشروع اعلام کردن. هرچند تاکنون دولت هند و نه هم حکومت طالبان در این باره واکنش نشان دادن، اما در اعلامیه سفارت آمده که تمام اموال و امکانات سفارت افغانستان در دهلی نو به کشور میزبان سپرده خواهد شد. و از همه مهمتر که در این اعلامیه منتشر شده که باید بیرق افغانستان در سفارت افغانستان در دهلی نو برافراشته باقی بماند و این در حال است که خبرهای از بسته شدن یا توقف خدمات قنصلی در شهر ممبئی و حیدرآباد هم به گوش میرسه، اما قنصلی ممبئی این موضوع را با نشر یک اعلامیه رد کردن. اما سفارت افغانستان در دهلی نو در اعلامیه خود گفته بدون اشاره به قنصلی خاصه که برخی ها شاید از طرف کابل حمایت میشن و این موضوع خلاف فعالیت های قنصلی هست و در تضاد با همکاری به یک نظام مشروع میباشد. این در حال است که قبل از این هم برخی از خبرهایی از درون سفارت منتشر شد که گویا برخی که طالبان یک فرد را به نام قادرشاه برای به عنوان شاردافیر سفارت افغانستان در دهلی نو فرستاده. در آن زمان فرید مامونزه سفیر افغانستان در دهلی نو در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که فرد به نام قادرشاه که چنین اداره کرده بود و از وظیفه‌اش برکنار شده، اما قادرشاه در آن زمان در صحبت به رسانه‌ها گفته بود که این موضوع را رد میکنه. این در حال است که از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن این حکومت تنها توانسته که در چند کشور بدون از این کار کشورها آنان را به رسمیت بشناسند نماینده هایشان فرستادن، اما تاکنون در هند نماینده دولت جمهوری پیشین فعالیت میکرد و به خدمات قنصلی برای شهروندان افغانستان ادامه میداد.
متوقف شدن فعالیت سفارت افغانستان در دهلی نو نخستین سفارت هم نیست که طی 2 سال گذشته و با حاکمیت طالبان در افغانستان مسدود می شود. برخی از سفارت ها از جمله سفارت های افغانستان در پاکستان، ایران، چین و ترکمنستان به نماینده های طالبان سپرده شده اند، اما هیچ یک از این کشورها رژیم حاکم در افغانستان طالبان را بر رسمیت نشناخته. تا هنوز معلوم نیست که سفارت افغانستان در دهلی نو به طالبان سپرده خواهد شد یا نه. موضوع را بیشتر باز میکنیم با غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان و از آگاهان امور سیاسی. جناب جانباز خوش آمدین. تا هنوز در مورد سرنوشت سفارت افغانستان معلوم نیست که آیا به طالبان سپرده خواهد شد یا نه، اما هند به عنوان یک دوست دیرینه حکومت پیشین افغانستان فکر میکنین آیا سفارت را به طالبان خواهد سپرد؟
تشکر آقای حیمی، به شما سلام و به تمام عزیزایی که ما را میبینن و میشنون. خدمت شما عرض شود که در حالتی که افغانستان قرار گرفت با سقوط نظام جمهوری، سفارت خانه ما هم در یک سردرگمی و در یک ناهنجاری غیر معمول، گرچه روابط بین الملل و در کل تاریخ دیپلماسی یک قسم حوادث داره. پولند یک وقتی به می حالت مواجه شده بود، استونیا، امی اتحاد شوروی ثابت تا سالهای از 2017 تا 1925 به همین شکل در یک نوع تعلیق قرار داشت، کشورها به رسمیت نمیشناختن. برحال فاجعه که البته در اثر فعالیت های غیر قانونی و غیر مشروع طالبا به وجود آمده، سفارت های ما را در یک وضعیت بد قرار داده. تا جایی که من معلومات کردم از همکارای در هندوستان، هند دقیقا به امو مسیر قرار است حرکت کنه که یک تعداد کشورهای دیگه. او به چی مانا؟ از یک طرف هند رسما اعلان کرده که حاکمیت غیر مشروع طالبان را به رسمیت نمیشناسه، لیکن در عین حال به یک نوع تعامل دفکتوی غیر مستقیم میخواهد داخل شود، همراه یک گفتگوی غیر سیاسی لیکن یک گفتگوی عمومی با طالبان، به خاطر از اینکه در افغانستان منافع مشروع خود هندوستان داره و افغانستان هم طبیعتا هند دینمی مسیر متاسفانه که ویزاهای دیپلمات‌های افغان در سفارت تمدید نکرد و یک نوع بی‌اعتنایی به اونا کرد که دلیلش برای ما فعلا معلوم نیست. من سم متاثر هستم و با یکی از همکارای هندی که من متوجه شدم، دیپلمات‌های همکارای ما این مسئله رو جویا شدم، اونا میگن که خب ما در این سطح خبر از این نداریم، بی حکومت ما به همچین یک اقدام دست داده. بیشتر قسمی که من به شما گفتم، هند میخواد که از یک حالت دفکتو بر بیاید، لیکن به نظر ما حکومت هندوستان میتونست در این مسیر از احتیاط کار بگیره، به خاطر از اینکه ما یک جمع کثیری از افغانا را داریم در هندوستان که هم محصلین است، هم مهاجرین است و هم تاجرین ما هست اوجه، و یا میتونن به یک سلسله مشکلات عملی یا جمله مشکلات دسترسی به
خب یکی خو در مورد مشکلات مهاجرین و محصلان است جناب جانباز، یکی هم ای که این یا هیچ کشور دیگر حاکمیت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته، اما در چند سفارت نماینده های طالبان حضور داشتند، برخی کشورها را نام هم گرفتم. فکر میکنین این چگونه یک مدل روابط دیپلماتیک هست؟ به رسمیت شناسی نیست، اما بالاخره سفیرها، نماینده ها، شارژ دافیرها، سرپرستا، اینا از طرف طالبان گماشته میشن و پذیرفته میشن در کشورهای میزبان. این چگونه یک مدل هست؟
خب فرموده شما صحیح است، یک مدل نیست، این یک رفتار است، یک روش است، یک حالت نیمه دفکتو است. به این معنا که خب ما شما میفهمیم افغانستان یک کشور تاریخی است، یک افغانستان یک دولت است. البته ما هدف ما حاکمیت غیر مشروع طالبان نیست، طالبان در افغانستان یک اداره غیر مشروع را ایجاد کردن و این هم افغان ها میفهمن و هم فرا افغان ها، یعنی منظورم دیگر کشورها، درست؟ اما افغانستان من حیث یک دولت، مثل من حیث یک جغرافیای سیاسی، این خملقا نشده. در افغانستان انسان ها زندگی میکنن، مردم افغانستان زندگی میکنن و این مردم و این جغرافیای سیاسی با دنیا رابط داره و دنیا با نظر داشتی از این که افرای افغانستان با تعامل و رابط قطع نشه، اونا با یک سلسله اقداماتی که در تبانی به منافع از اونها است و همچنان منافع مشروع افغان ها و افغانستان، نه حاکمیت طالبان، مجبور هستن که به این سلسله اقدامات دست بزنن. بعضی کسا را برای خدمات تجارتی، بشری، خدمات کنسولی در کشورهای خود جای بدن، ولی همیشه تاکید میکنن اگر او روسیه است، اگر او قطر است، اگر دیگه کشورها از ترکیه است مثلا، پای در پای تکرار میکنن که حضور مثلا نمایندای گروه حاکم در افغانستان به معنای تامین روابط رسمی با این گروه نیست. بنابراین با در نظرش چنین فاکت ها و فاکتورها کشورهای میزبان به یک نوع حالتی که از اینی بنبست بله. تا هر بتانند براین و رفع مشکلات عمومی شده باشه تن به یک سلسله اقدامات میکنند.
آقای جانباز، با عنوان پرسش اخیر، برخی از کشورهای اروپایی تا به حال نماینده های طالبان را نپذیرفتند، در بسیاری کشورها هم نشده پذیرفته تا در منطقه به شمول تاجکستان و ازبکستان، اما برخی از سفارت ها روابط قنصلی خود را با کابل حفظ کردند. فکر میکنین امی رابطه برجا میمانه یا ای که ای روابط فراتر میره به طرف یک رابطه دیپلماتیک و سیاسی؟
خب کشورهای اروپایی یا اتحادی اروپا و ایالات متحده امریکا یک روش دیگر در مقابل طالبان اختیار کردن، روش سرسختانه است، روش فشار بیشتر است و اونا به هیچ صورت فعلا حاضر نیستن که روابط خود سیاسی اعلان کنن به هیچ ترتیب، در حالی که کشورهای منطقه مثل چین، فدراسیون روسیه، ایران، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی و تا یک حد عال ما میبینیم تحرکات هنگ منطقه در یک نوع تضاد و تقابل در قسمت امرای اتحادیه اروپا و غرب قرار گرفته. منطقه کوشش میکنه که طالب اگر بتونه از درون تغییر بده، فشارشان سر ازی زیاد است، دعوتشان هم میکنه، در آسیای مرکزی هم یکان دفعه میرن، در روسیه هم نامدن، در میروزا شما شاهد حال بودین، ایران هم میرن و یکان بار ترکیه هم سر میزنن. یعنی منطقه یک سیاست دیگیره میتونیم گفته که یک رقم سازشگرانه را پیش میبره، اما به این ممنون نیست که یارا به رسمیت نشناسن، کوشش میکنه که اینمی پیام دنیا را بر از برسانه که حاکمیت خود در افغانستان مشروعیت ببخشد، فشار خود ادامه میتن، اما قسمی که کشورهای غربی هم، لیکن منافع مختلف است، منافع کشورها مختلف است، رابط کشورها هم روی افغانستان متنوع است، یک رقم نیست. شما میفهمین که در رابط بین ملی قبل از همه می رابط و بخش منافع ملی مطرح است و اینمی چند رنگی و چند دستگی را که ما میبینیم کشورها منافع خود دارند. حالا دمی مقطع زمانی نزدیکترین کشور برای طالبان شما میبینیم که چین است، بعد از اون کشورهای منطقه است، درست؟ لیکن احتمالاً به نظر ما که هند هم به این مسیر منطقه پیش بره.
تشکر میکنم از شما غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، خواهان رهایی فوری جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از فعالان امور زنان از زندان طالبان شدند. رینا امیری شام گذشته در پیام در شبکه اکس همچنان خواهان آزادی کسانی شد که به گفتش با بی‌عدالتی مشابه روبرو اند. از سوی هم شمار از زنان معترض از جمله تمنا زریا پریانی به هدف آن چیکانان به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان عنوان می کنند، از 3 روز به این سو در جرمنی خیمه تحسن برپا کردند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر با ما شماست. حکیمی صاحب،
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان میگه که طالبان نمیتوانند ادعا کنند که زندگی برای افغانها بهتر شده، در حالی که به گفته او نیمی از جمعیت زنان در حال حذف شدن از جامعه هستند و فرهنگ ترس سرکوب در آنجا حاکم است. رینا امیری ناوقت روز شنبه با نوشتن این مطلب در صفحه ایکس خود از حکومت طالبان خواست تا فوراً جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر افرادی را که به گفته او با بی‌عدالتی مشابه روبرو هستند آزاد کنند. ندا پروانی عضو جنبش خودجوش زنان معترض و فعال حقوق زنان به تاریخ 19 سپتامبر با شوهر و پسر 4 سالش و جولیا پارسی و پسرش به تاریخ 27 سپتامبر از سوی طالبان بازداشت شدند که به اساس ادعای اعضای این جنبش تا به حال معلوماتی از آنان در دست نیست. اما حکومت طالبان تاکنون در این باره تفصیل نکرده و خواستیم از بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان هم در این مورد بپرسیم، اما موفق نشدیم. پیش از این یونما با اشاره به بازداشت این دو تن از فعالان حقوق زنان گفته بود که حکومت طالبان باید به بازداشت های خواسترانه پایان دهد. از سوی دیگر تمنا زریا پریانی و شمار دیگر فعالان حقوق زنان از 3 روز به این سو در جرمنی خیمه تحسن برپا کردند. تأکید آنان بر بررسی نشناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی سازمان های بین المللی و دولت ها است. بانو پریانی که پیش از این اعتصاب غذایی 12 روزه‌اش را به این هدف به تاریخ 12 سپتامبر پایان داد و رادیو آزادی گفت که این تحسن را با همکارانش که قبلا با او در اعتصاب غذایی همراه بودند و به حمایت شمار دیگر تا مدت نامحدودی ادامه خواهند داد. حکومت طالبان در 2 سال گذشته شمار زیادی از زنان معترض و استادان پوهنتون، خبرنگاران، فعالان مدنی و دیگر فعالان را به دلیل انتقاد از چگونگی حکومتداری طالبان بازداشت کرده است. در حال حاضر جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از فعالان حقوق زنان، متیا لاویسا، فعال حق آموزش که بر گفته خانواده‌اش پرونده‌اش پس از 6 ماه به محکمه حکومت طالبان فرستاده شده، مرتضی بهبودی خبرنگار، رسول پارسی استاد پیشنی پوهنتون و برخی دیگر در زندان طالبان به سر می‌برند. با آنکه حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما در افغانستان زیر حاکمیت طالبان دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به پوهنتون و مکاتب منع شدند. کار زنان در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها منع شده است. بله.
تشکر از شما حمید حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک هیئت ملل متحد به منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ رسیده. آذربایجان اخیراً به دنبال عملیات برق‌آسا و تهاجمی این منطقه را تحت کنترلش درآورد. ستار فروغ جزئیات دارد.
یک سخنگوی ریاست جمهوری آذربایجان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که یک هیئت ملل متحد صبح امروز به منطقه ناگورنو قره‌باغ رسید. در 30 سال گذشته اولین بار است که یک هیئت ملل متحد از ناگورنو قره‌باغ دیدن می کند. جدای طلبان ارمنی تبار که از 3 دهه بر این منطقه کنترل داشتند، اخیراً به دنبال عملیات تهاجمی آذربایجان توافق کردند که سلاح بر زمین بگذارند، حکومتشان را منحل کنند و به آذربایجان مدغم شوند. بر آورد می شود که 120 هزار ارمنی تبار، یعنی تقریبا همه باشندگان ناگورنو قره‌باغ، آنجا را در روزهای اخیر ترک کرده و به ارمنستان رفتند. در این حال نایره گریگوریان، یکی از باشندگان محلی، به شبکه تلویزیونی جهانی چین گفت که از این وضعیت نگران است.
نشانه از بهبود وضعیت دیدن نمی شود. نمی توانم کودکانم را به خطر بیاندازم. نمی دانم که اکنون کجا برویم. خانه نداریم. می خواهیم در داخل ارمنستان جا به جا شویم. نه در روستاها و شهرک‌های مرزی. از جنگ خسته شده ایم و می خواهیم که در جای زندگی کنیم که صدای شلیک گلوله را نشنویم.
این کشور که 2,800,000 جمعیت دارد، به دلیل ورود ارمنی تبارهای ناگورنو قره‌باغ با بحران شدید کمبود خانه های مسکونی روبرو شده است. مقام های ارمنستان گفتند که 35,000 نفر در سرپناه های موقتی جا به جا شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ و اداره هلال احمر به روز جمعه برای کمک با بیجا شدگان ارمنی 22 میلیون دلار کمک مالی درخواست کردند. آذربایجان که اکنون با رهبران جدایی طلبان منطقه ناگورنو قره‌باغ درباره ادغام مجدد سرگرم گفتگوست. برخی از چهره های ارشد حکومت و فرماندهی نظامی جدای طلبان این منطقه را بازداشت کرده است.
بیشتر از خبر،
حالا هم می‌پردازیم به ورزش. افغانستان چهارمین مدالش را در بازی‌های آنگشوی چین در رشته کورش گرفته. همزمان تیم ملی والیبال بانوان افغانستان امروز در دومین دیدارش از ژاپن شکست خورد. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم زبی شهزاد، خبرنگار رادیو آزادی همی حالا با ما و شما پیوسته. شهزاد سلام، نخست در مورد بازی والیبال میان تیم‌های ملی بانوان افغانستان و ژاپن بر ما بگو.
سلام همکار، تشکر از شما. بله، پوشان والیبال زنان افغانستان که از ایران به بازی آسیایی و با حمایت المپیک جهانی و همچنان شورای المپیک آسیا به این رویداد اعزام شدند، در دو رویداد که تا به حال انجام دادند، در دو رویداد ضعیف‌ترین نتیجه شاید گفته میتونیم تاریخ بازی آسیایی رقم زدند که امروز در برابر ژاپن 25-2، 25-0 و 25-5 شکست خوردند. شرایطی که در بازی نخست که در برابر تیم قزاقستان برگزار کردند 25-4، 25-5 و 25-7 نتیجه بود که به دست آورده بودند که با یک نوع ضعیفترین نتیجه تاریخ بازی آسیایی گفته میشه. و دلایلش مربی این ورزشکارا که یک بانوی ایرانی است این گناه در یک مصاحبه گفته که ورزشکارای والیبال بانوان افغان که در ایران زندگی میکنن در استانها یا ولایتهای مختلف ایران زندگی میکنن به گفته از اونا و گفتن که اینا نمیتونن که کمپای مشترک تمرینی برگزار کنن و همین علت شاکی هستن از عدم آمادگی درست این تیم به خاطر اشتراک در بازی آسیایی. که
شهزاد، اگر خیلی فشرده در مورد بازی سلطان حسین با اقرا ورزشکار رشته کورش هم بگویی.
بله، امروز سلطان حسین بایقرا با شکست دادن حریف از هند و همچنان کویت و پذیرفتن شکست در نیمه نهایی از قهرمان کورش جهان از ازبکستان تانست که چهارمین مدال کاروان ورزشی افغانستان در 19مین دوره بازی آسیایی هنجوی چین کسب بکنه که به یک نوع افغانستان ریکارد کسب بیشترین مدال را در تاریخ بازی آسیایی شکست، البته برای خودش نه برای کشورهای دیگر. و پیش از این هیچگاه افغانستان نتونسته بود که 4 مدال از بازی آسیایی کسب بکنه. بیشترین مدال که افغانستان و پردستارترین حضور افغانستان برمیگرده به سال 2010 که افغانستان 2 نقره و 1 برنز توسط کرکت نثار احمد بهاوی و جواد لکزایی داشت.
تشکر میکنم از شما زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
با نشر خبر در مورد بسته شدن سفارت افغانستان در هند، شمار از کسانی که در آنجا زندگی میکنند از افغانها نگرانی دارند. بیشتر بشنویم پیام های آن را و همین مجله خبری با این پیام ها پایان میابد.
پیام ها و نظریات شما.
نام من شریفی است، من در پنجاب دکترا میخوانم. در رابطه با بسته شدن سفارت افغانستان در هند باید بگوییم که پیش از این برای ما محصلین سفارت افغانستان به عنوان یک آدرس، به عنوان یک حامی بزرگ ما بود. دیگه با بسته شدن سفارت ما همی حامی و آدرسی که از ما حمایت بکنه، آدرسی که امید ما به او باشه، او را از دست میدیم متاسفانه و این ممکن است که در آینده ما با مشکلات جدی و متعدد روبرو شوید.
سلام، وقت بخیر. و شما آرزو هستم از ولایت خوست. 6 سال میشه در هندستان زندگی میکنم، با فامیل یک جا مهاجر رسیم اینجا. متاسفانه بسته شدن سفارت افغانستان یک تاثیر بد بالای مهاجر افغانستان و محصلین افغانستان که اینجا خیلی هستن گذاشتم. از خاطر که ما هر مشکلی که پیش میامد میرفتیم در سفارت افغانستان حل و فصل میشد. مثلا در بخش پاسپورت های ما، در بخش تحصیل اولادای ما، آله بسیار مثلا اولادهم با تشویش هستن و محصلین هم مهاجرین هم که چی خواد شد از دیپلمات‌های